ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر، دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلامی شبکه رادیوی معارف همراه باشید. ده ها صهیونیست صبح امروز به همراه وزیر کشاورزی رژیم اشغالگر قدس تحت حمایت پلیس این رژیم بار دیگر به صحنهای مسجد الاقصی یورش بردند. اداره اوقاف اسلامی قدس در بیانیه اعلام کرد پلیس رژیم صهیونیستی پس از یورش شهرک نشینان و وزیر این رژیم به مسجد الاقصی باب المغاربه را بست. اداره اوقاف اسلامی قدس ضمن مخالفت با یورش روزانه صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی، هتک حرمت به این مسجد مقدس را محکوم کرد. شیخ اکرم صبری رئیس کمیته عالی اسلامی قدس هم از فلسطینیان خواست به مناسبت سالروز ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضور پرشوری در مسجد الاقصی داشته باشند. پس لرزه های شکست اسرائیل از گروه های مقاومت فلسطین همچنان ادامه دارد. پس از استعفای دو تن از وزیران کابینه رژیم صهیونیستی، یک پایگاه قطری مدعی شد رژیم صهیونیستی با شرط اصلی حماس برای از سرگیری مذاکرات مربوط به تبادل اسرا موافقت کرده است. پایگاه والا وابسته به رژیم صهیونیستی هم یحیی سنوار رئیس جنبش حماس در نوار غزه را برنده اصلی درگیری های اخیر در نوار غزه توصیف کرد. این پایگاه افزود جنبش حماس با هدایت سنوار موفق شد آویگدور لیبرمن وزیر اسرائیلی را سرنگون کند. در پی افزایش فشارها برای برگزاری انتخابات زودهنگام در سرزمین‌های اشغالی، بنیامین نتانیاهو امروز اعلام کرد برگزاری انتخابات زودهنگام یک اشتباه خواهد بود. عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن گفت صحبت از آتش بس انسانی یا توقف عملیات نظامی نیرنگ برای زمینه سازی دور پنجم حمله به حدیده است. محمد البخیتی با اشاره به اقدام متجاوزان در اعزام 3000 نظامی مزدور سودانی دیگر به استان حدیده افزود کشورهای متجاوز در تلاش برای اشغال حدیده هستند. در درگیری‌ها میان متجاوزان سعودی با نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن که در بخش غربی فرودگاه حدیده جریان دارد، رزمندگان یمنی تلفات و خسارت‌های سنگینی به متجاوزان وارد کردند و مانع از نزدیک شدن آنها به فرودگاه شدند.
محاولات مستمرة للسيطرة على مطار الحديدة.
با ادامه حملات به الحدیده، متجاوزان سعودی اماراتی در چهارمین مرحله از حملات خود تلاش می‌کنند فرودگاه حدیده را به تصرف خود درآورند. در درگیری‌ها میان متجاوزان سعودی آمریکایی و ارتش و کمیته‌های مردمی یمن که در بخش غربی فرودگاه جریان دارد، رزمندگان یمنی تلفات و خسارت‌های سنگینی به متجاوزان وارد کردند و مانع از نزدیک شدن آنها به فرودگاه شدند.
جنگ الحدیده بر اساس ذهنیت آمریکایی‌ها در جریان است. آمریکا اکنون به متجاوزان قبولانده که سقوط فرودگاه الحدیده به معنای پیروزی آنهاست. فرودگاه الحدیده از 3 سال قبل تعطیل بوده است.
عبدالله یوسفی، خبر بزاری، سید وسیما، صنعا.
رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن در گزارشی ظرف 2 روز آینده مشخص خواهد کرد چه کسی جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی را به قتل رسانده است. ترامپ ارزیابی سازمان جاسوسی آمریکا سیا از قتل خاشقچی را زود هنگام توصیف کرد و گفت گزارش کاملی در این زمینه تا روز سه‌شنبه به دست وی می‌رسد و پس از آن مشخص می‌شود که از نگاه دولت آمریکا چه کسی مقصر قتل خاشقچی است. ترامپ همچنین عربستان را متحد خوب آمریکا خواند و افزود عربستان پول زیادی به آمریکا آورده و باعث تقویت اقتصاد و ایجاد فرصت‌های شغلی در این کشور شده است. وی گفت در برخورد با عربستان باید همه این موارد در نظر گرفته شود. سیا در ارزیابی خود به این نتیجه رسیده که خاشقچی به دستور مستقیم محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در داخل کنسولگری عربستان در استانبول به قصر رسیده است. روزنامه گاردین نوشت نتایج تحقیقات سیا بزرگترین ضربه‌ای بود که حکومت عربستان تاکنون دریافت کرده است. روزنامه ایتالیای دلاگویرا هم نوشت قتل هولناک خاشقچی حمایت غرب از بن سلمان را غیر ممکن ساخت. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای از مقامات دولت سعودی خواست به صورت کامل درباره قتل روزنامه‌نگار منتقد این رژیم روشنگری کنند. 45مین سالگرد قیام دانشجویی یونان بر ضد دیکتاتوری‌های مورد حمایت آمریکا به تظاهرات گسترده در محکومیت سیاست‌های جنگ طلبانه کاخ سفید تبدیل شد. یونانی‌های معترض در این تظاهرات پرچم آمریکا را به آتش کشیدند. این تظاهرات با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم انگلیس هم در اعتراض به افزایش حملات ناشی از نفرت و نژادپرستی و مهاجرستیزی در خیابان‌های مرکزی لندن تظاهرات کردند. شماری از شرکت کنندگان در این تظاهرات با اشاره به افزایش اسلام حراسی و حملات ناشی از نفرت و نژادپرستی در انگلیس پس از همه پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا علت آن را سخنرانی‌های نفرت پراکن و ضد مهاجران در کارزار این همه پرسی دانستند.
حملات نژادپرستانه را متوقف کنید. اسلام حراسی و جنگ بس است. در برابر نژادپرستی بایستید. نه به نژادپرستی، نه به فاشیسم. از حمایت دیکتاتورها و آدمکش‌ها دست بردارید. اینها بخشی از خواسته های هزاران نفری است که در خیابان‌های مرکزی لندن دست به تظاهرات زدند.
افزایش نژادپرستی و رفتارهای ناشی از نفرت نگران کننده شده.
سخنرانان نیز برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس اقدام عملی دولت و مبارزه جدی با رفتارهای نژادپرستانه و تنفرآمیز را در این کشور خواستار شدند.
ما می‌خوایم فاشیست‌ها و نژادپرستان را از خیابون‌ها جمع کنند و به اونها میدون ندن.
پیام این معترضان اینه که اینجا نباید به سرزمین فاشیست‌ها و نژادپرستان و رفتارهای ناشی از نفرت مبدل بشه. اینجا داره جولانگاه نژادپرستان میشه.
به گزارش رسانه‌ها در انگلیس، حملات و رفتارهای نژادپرستانه حتی به دانشگاه‌های این کشور هم کشیده شده و افزایش 60% این گونه حملات طی 2 سال در دانشگاه‌های انگلیس موجی از نگرانی‌ها را پدید آورده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه خبرها. رئیس جمهور سابق افغانستان سیاست‌های آمریکا را عامل تقویت تروریسم در این کشور دانست. حامد کرزی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی قزاقستان گفت تمام بدبختی‌ها از راهبرد اشتباه آمریکا در افغانستان نشأت گرفته است. به افزود 17 سال از جنگ آمریکا در افغانستان می‌گذرد اما هنوز هم شاهد رشد جریان‌های تروریستی از جمله داعش در افغانستان هستیم. در همین حال معاون سابق وزیر دفاع آمریکا گفت آمریکا باید به فکر خروج آبرومندانه از افغانستان باشد. بینگویست افزود پس از کشته شدن هزاران نظامی آمریکایی و صرف میلیاردها دلار در افغانستان باید به فکر خروج آبرومندانه از افغانستان باشیم تا آبروریزی جنگ ویتنام برای آمریکا تکرار نشود. شیعیان نیجریه بار دیگر در ابوجا پایتخت این کشور در حمایت از رهبر جنبش اسلامی نیجریه تظاهرات کردند. معترضان در این تظاهرات شعارهایی در حمایت از علامه زکزاکی سر دادند و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر وی شدند. علامه زکزاکی 65 ساله رهبر جنبش اسلامی نیجریه در سال 2015 پس از آن که مورد ضرب و شتم نیروهای ارتش نیجریه قرار گرفت به همراه همسرش بازداشت شد. شمار زیادی از شیعیان نیز در این حمله شهید و یا بازداشت شدند. این تظاهرات پس از آن صورت گرفت که دادگاهی در ایالت کادونای نیجریه با آزادی علامه زکزاکی به قید وثیقه مخالفت کرد. رسانه‌های هند در روزهای اخیر از تصمیم مقامات ایالت‌ها و شهرهای کوچک و بزرگ این کشور برای تغییر نام اسلامی شهرها خبر می‌دهند. حزب حاکم هند با تکیه بر هندوهای تندرو در ادامه سیاست‌های ضد اسلامی خود طی ماه‌های اخیر نام اسلامی شهرها در هند را تغییر داده است.
اتر پرادش پر جمعیت ترین ایالت هند است با جمعیتی افزون بر 220 میلیون نفر که بیشترین قانونگذاران مجلس سفلای هند از همین ایالت هستند. یوگی آدیتیاناس روحانی هندو و وزیر اعظم ایالت اتر پرادش سه‌شنبه نام شهر فیض‌آباد را به آیودها تغییر داد. ماه پیش هم نام شهر الله‌آباد در ایالت گجرات به پرایاگراج تغییر یافت. هم الله‌آباد و هم فیض‌آباد قرن‌ها نامشان همین بوده و حاکمانی مسلمان داشتند، اما ظاهراً با همین مدت کم حکمرانی هندوها بر هند نام اسلامی این شهرها خاری بر چشم حاکمان هندوی این کشور شده است. ناظران سیاسی بر این عقیده اند که با اینکه ایالت اوتارپرادش همیشه پایگاه اصلی حزب حاکم بی جی پی بوده است، اما این حزب باید به نگرانی های مردم درباره تبعیض دینی در این ایالت توجه کند. نگرانی هایی از ایجاد تنش بین مسلمانان و هندوها در این ایالت پرجمعیت وجود دارد و اگر آتش خشم بزرگترین اقلیت این کشور یعنی مسلمانان با جمعیتی حدود 170 میلیون نفر زبانه بکشد، معلوم نیست چگونه بتوان آن را خاموش کرد. فعالان اجتماعی و تاریخدانان هند اکنون نگران هستند که افرادگرایان تحرکات خود را از نام شهرها به میدانها، خیابانها و حتی به اسامی شهروندان توسعه دهند، به گونه ای که مانند بسیاری از کشورهایی که اقلیت‌ها سرکوب می‌شوند، حتی داشتن یک نام اسلامی هم برای فرد محدودیت‌هایی ایجاد کند و باعث محرومیت او از بسیاری حقوق اجتماعی شود. این حرکت افرادگرایان مذهبی ملی‌گرا در هند آن زمان اهمیت می‌یابد که توجه شود نام بسیاری از مراکز فرهنگی، هنری و دانشگاهی این کشور از فرهیختگان مسلمان گرفته شده است و بخش زیادی از آثار ادبی، هنری و حقوقی ارزشمند هند را مسلمانان تولید کرده اند.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نسبت به انتشار برخی اخبار مبنی بر بازگشت اجباری آوارگان مسلمان روهینگیا از بنگلادش به ایالت راخین به شدت ابراز نگرانی کرد. سخنگوی یونیسف گفت این صندوق از تأثیر بازگشت اجباری مسلمانان بر کودکان به شدت نگران است. بولی راک افزود نظرسنجی‌های غیررسمی یونیسف هاکیست بیشتر آوارگان روهینگیایی مخالف بازگشت به میانمار پیش از تضمین امنیت خود هستند. وی در پایان از دو دولت بنگلادش و میانمار خواست به حقوق انسانی مسلمانان روهینگیا احترام بگذارند. اما با چند خبر کوتاه بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف رو پی می‌گیریم. تولیت آستان مقدس حرمین امامین عسکریین علیهما السلام از حضور بیش از 2 میلیون زائر در سامرا در سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام خبر داد. انجمن علمای یمن در بیانیه‌ای عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان در دیدار با علمای این کشور گفت اسلام آباد هیچ برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی ندارد. دولت عربستان بیش از 50,000 نفر از کارگران پاکستانی را در 8 ماه گذشته بدون پرداخت حقوق و دستمزدشان از این کشور اخراج کرده است. شورای روابط اسلام آمریکا از مقامات مسئول خواست درباره احتمال اقدام خرابکارانه در آتش سوزی اخیر مسجدی در کارولینای شمالی تحقیق کنند. دیوان بین المللی کیفری در شهر لاهه هلند از تحویل یکی از سرشاخه های کشتار، شکنجه و اخراج مسلمانان در آفریقای مرکزی به این دادگاه خبر داد. شورای عالی امور مسلمانان نیجریه به ممنوعیت حجاب در یکی از مدارس این کشور اعتراض کرد. وزارت امور مذهبی پاکستان از برگزاری همایش بین المللی رحمت للعالمین به مناسبت میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این کشور خبر داد. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان روز میلاد پیامبر اکرم را تعطیل رسمی اعلام کرد. یک سازمان صهیونیستی اعتراف کرد نام محمد در سرزمین‌های اشغالی بیش از دیگر نام‌ها برای تازه متولدان به کار رفته است. معاون دبیر کل حزب الله لبنان در پاسخ به اتهامات سعد حریری گفت حزب الله لبنان تمام تسهیلات لازم را برای تشکیل دولت ارائه کرده و کار تشکیل دولت در دست سعد حریری است، زیرا مشکل از خود او و راه حل هم با اوست. گروه‌های عراقی به تصمیم وزارت دفاع این کشور برای بازسازی ساختار ارتش با همکاری آمریکا اعتراض کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی از بازداشت 40 فعال حقوقی و فعال سیاسی مصر در 1 ماه گذشته خبر داد. و کاردار سفارت مصر در سوریه روابط کشورش با دمشق را خوب توصیف کرد. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مرا در دل جز یار نمی گنجد، و از یار چنان پر شد که اغیار نمی گنجد. در چشم پراب من جز دوست نمی آید، در جان خراب من جز یار نمی گنجد. شیدای جمال او در خلد نیار آمد، مشتاق لقای او در نار نمی گنجد. چون پرده براندازد عالم به سر اندازد، جایی که یقین آید پندار نمی گنجد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همراهان عزیز، ایرانیان ارجمند در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی، هر جایی که هستید و صدای بنده رو میشنوید، آرزومند لحظات بسیار خوبه شبانگاهی هستم برای تک تک شما خوبان. خیلی خوش آمدید به بخش چهارم مجموع برنامه های شبکه رادیویی معارف در یک شنبه شب 27 آبان ماه 1397، مصادف با 10 ربیع الاول 1440 هجری قمری. امیدوارم برنامه ها تا اینجا مورد عنایت و توجهتون واقع شده باشه و انشالله ادامه برنامه ها بتونه از این رسانه دینی رضایت خاطر شما عزیزان رو در پی داشته باشه. ممنون هستم از همراهی تک تک شما عزیزان. دوستان خوبم، همین ابتدای مجموع برنامه های بخش چهارم عرض کنم خدمتون که خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پیش شماره شهر مقدس قم و همچنین شماره پیامک 3553 در اختیار شما خوبان هست. در واقع پل ارتباطی ما با شما خوبان هست که با ما در تماس باشید در طول 24 ساعت شبانه روز که برنامه های شبکه رادیویی معارف رو میشنوید. هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی داشتید به ما انشاءالله منتقل کنید. ما دوست داریم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و پیامک های دلنشین شما رو قرائت کنیم. برنامه بعدی که در ادامه مجموع برنامه های بخش چهارم در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه، برنامه روایت طلوع هست. این برنامه رو به مدت حدود 28 دقیقه به اتفاق بشنوید.
برای این که شیعه را از این مظلومیت در بیاریم، ما باید در طول تاریخ اسلام نقش شیعه رو در عقاید، در علم اصول، در علم فقه، در تفسیر، در کلام، در لغت، در ادبیات عرب، در علم رجال و حتی در علم طب و فلسفه، ما بیام نقش شیعه رو روشن کنیم.
بررسی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در روایت طلوع.
با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین، ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین. اینک ای برادران و خواهران، فرصت شکفتن جوانه هاست، در مسیر پرنشاط روبرو فتح قله های علم حق ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان گرامی برنامه روایت طلوع. توفیقی است که در خدمت شما عزیزان باشیم و در این برنامه صحبت کنیم از نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. انشاءالله که شما عزیزان هم همراهی بفرمایید ما رو در این برنامه. ما مهمانان بزرگواری رو دعوت میکنیم و صحبت میکنیم درباره نقش عالمان شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. این نعزاتمون رو متبرک کنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
میزبان جناب آقای دکتر منصور داداش نژاد هستیم که ایشون مدیر پژوهشکده علوم اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستند و باهاشون بیشتر گفتگو خواهیم کرد درباره بحث نقش شیعه در سیرنگاری. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب عالی.
سلامت باشید ان شاء الله. خیلی ممنونم از حضورتون. خب آقای دکتر، ما دیمانچه که میخواییم دربارش بحث کنیم نقش شیعه در سیرنگاریست. اگر یه تقسیم بندی بخواییم داشته باشیم با توجه به اینکه شما هم در این حوزه پژوهشی داشتید و به قرنهای مختلف تقسیم کنیم، بخشی رو از قرن اول تا چهارم راجبش باید صحبت کنیم که بفهمید، آغاز کنید تا انشاءالله بیشتر گفته بکنیم.
بله، سیرنگاری خیلی فراز و فرودی در میان شیعیان داشته و تحولاتی رو سپری کرده.
بله.
اگر ما به لحاظ زمانی بخوایم برشی بدیم و سیره رو مقطع اولش رو پیگیری کنیم، میتونیم تا پایان قرن چهارم رو مقطع اول سیرنگاری شیعیان یاد بکنیم.
بله.
این دوره‌ای هست که اصحاب ائمه فعال هستند و کتاب‌هایی رو تدوین کردند، به صورت استقلالی به سیره پیامبر پرداختند و در این زمینه ورود کردند و آثار قابل توجهی رو تألیف کردند.
درسته.
در این تألیفات که نمونه اون رو میتونیم بگیم کتاب ابان ابن عثمان احمر هست، سال 179 وفاتشه.
بله.
مغازی علی ابن ابراهیم قمی هست، سال 307 است. اینا از جمله کتاب‌هایی هست که شیعیان تدوین کردن و اصحاب ائمه کتاب‌هایی داشتن که معطوف به سیره نبوی بوده.
درست.
و تلاش این بزرگان این بوده که اون هیمنه‌ای که مکتب مدینه داشته و به نحوی در واقع سیره شیخین و موقعیت و منزلت شیخین در اونجا برجسته شده بوده، این مکتب که میتونیم بگیم مکتب عراق یا کوفه، این مکتب تلاش کرده که تو این گام‌های اولی اون هیمنه رو بشکنه و بتونه مسیر خودش رو تعریف بکنه که با محوریت امام علی هست. ما تو چهار قرن اول در واقع این رو مشاهده میکنیم، یعنی تو سیره نبوی اولا مقام و منزلت امام علی کاملا واضح و برجسته هست و دوم این که سیره پیامبر هم به صورت مستقل بهش پرداخته میشه و کتاب‌های تدوین میشه از سوی شیعیان که به صورت استقلالی دوره پیامبر رو مد نظر دارن و بررسی میکنند.
نامی از کتاب‌ها و یا کسانی که کتاب‌ها رو جمع‌آوری کردن در دست هست که بفرمایید، یا کتاب‌هایی از اون زمان آیا امروز هم به دست ما رسیده یا خیر؟
متاسفانه این کتاب‌هایی که در چهار قرن اول تدوین شده در باب سیره و تاریخ رسول خدا باقی نمانده.
بله.
ولی مواردی از محتوای این کتاب‌ها در کتاب‌های بعدی هست.
درسته.
مثلا کتاب ابان ابن عثمان احمر در کتاب اعلام الورای تبرسی بخش زیادیش هست.
درسته.
مغازی علی ابن ابراهیم قمی بخشایش در تفسیر و یه بخشایش در اعلام الورا هست.
بله.
کتاب‌هایی که در سه قرن و چهار قرن اول تدوین شده، متاسفانه حالا به دلایل اجمالا شاید فرهنگی بوده باشه، اینها از بین رفته و اومده در کتاب‌های بزرگتری ادغام شده.
درسته.
و بنابراین دیگه اون کتاب‌های ابتدایی باقی نمانده و از میان رفته.
درسته.
یک جهتش اجمالا شاید فقدان این کتاب‌ها، ادغام شدن این کتاب‌ها و زمیمه شدن در کتاب‌های بزرگتر باشه. جهت دیگه‌اش اجمالا ممکن است که به نحوی شیعیان تغییر مشی داده باشن و تاریخ محض براشون از اهمیت افتاده باشه و سراغ تاریخی رفته باشن که به نحوی بتونه در واقع اعتقادات اونها رو پیش ببره. از این جهت اجمالا تاریخ‌های صرفی که راجع به تاریخ رسول خدا نوشته شده بعدها به مرور مورد توجه کافی قرار نگرفته و از میان رفته.
خیلی متشکرم. شما اونچه که درباره‌اش پژوهش کردید قرن پنجم تا قرن نهم باشه.
بله.
یه تقسیم بندی داشته باشیم، بیایم قرن پنجم رو یه خورده بیشتر راجع بهش صحبت کنیم که چه اتفاقاتی در قرن پنجم افتاده و سیره نگاری به چه شکل و شیوهی پیش رفته.
بله، تو قرن پنجم ما علمای بزرگی داریم.
بله. یعنی
قرن پنجم قرنی هست که علمای بزرگی برخواستند، مثلا سید رضی متوفای 406 هست.
بله.
شیخ مفید 413 هست. سید مرتضی 436 هست.
بله.
ابوالصلاح حلفی 447 است. سالار دیلمی 448 ابن قزایری 450 هست، نجاشی 450 هست، شیخ طوسی 460 هست، ابن برا 418 هست. اینا تعدادی از علما بودن که در واقع فعالیتشون تو قرن پنجمه.
درسته.
اما متاسفانه ما نوشته ای از این علما علی رغم اینکه اینا اهل قلم بودن و نوشته هاشون باقی مانده و الان هست.
بله.
ولی کتاب هایی که در باب سیره باشه ما از اینها سراغ نداریم.
نداریم.
کتاب ننوشتند. نه به صورت به اصطلاح انضمامی، یعنی در لابلای کتاب‌های دیگه‌شون فصلی رو به زندگی پیامبر اختصاص داده باشن، و نه به صورت استقلالی. ما کتاب‌هایی از اینها سراغ نداریم، علی‌رغم اینکه بالاخره یه دوره‌ای هست که علمای شاخص شیعه در این دوره دارن زندگی میکنن.
فقط میشه گفت که به صورت روایی اگر حدیثی به ما رسیده باشه از اون زمان که مثلا نقل قولی درش باشه، درسته؟
ببینید حالا اینا در کتاب‌هاشون، مثلا کتاب‌های فقهیشون یا شیخ مفید در کتاب تاریخی که برای ائمه نوشته 12 امام، در لابلای زندگانی امام علی تاریخ رسول خدا رو هم بیان می‌کنه. من
مستقلاً نبوده.
مستقلاً نبوده و اینکه یه فصلی رو، بعضی موقع هست که بالاخره این عالم یه فصلی رو به زندگی پیامبر اختصاص میده و در ادامه زندگی ائمه رو میاره. ما در علمای این دوره از اینایی که من یاد کردم چیزی نیافتم که حالا چه به استقلال چه به تبع زندگی پیامبر رو بحث کرده باشه. ما در این دوره در واقع علارغم اینکه تو 4 قرن اول ما فعالیتی سراغ داریم از دانشمندان شیعه یاد کردم، هرچند باقی نمانده، ولی نوشته های از اینها داریم که اینها نشون میده که سیره پیامبر و تاریخ پیامبر برایشون مهم بوده و در این وادی گام نهادن و تألیف کردن. تو قرن پنجم متاسفانه ما شاهد یک فترت و سستی هستیم. ما الان به لحاظ آماری وقتی میگردیم چیزی پیدا نمی کنیم. این بعد ببینیم که وجهش چی بوده، چرا علما در این زمینه به اصطلاح قلم نزدن. من علل اجاله فقط در میان این دانشمندان ابوالفتح محمد بن علی کراجوکی،
بله،
449 که از جمله شاگردان شیخ مفید هست و بزرگ شده حلب و ترابلس بوده، دو تا کتاب و رساله مستقل درباره سیره پیامبر، درباره پیامبر داره.
بله.
این دو تا کتاب اینا هست. یک کتابی از ایشون یاد شده به نام مختصر القول فی معرفت النبی بالکتابه و سایر اللغات. این موضوع رساله این هست که در واقع شناخت پیامبر از نوشتن رو، یعنی اینکه پیامبر امی بوده یعنی چی، آیا میتونه بنویسه یا نمیتونه بنویسه، آشنا با زبانهای دیگه بوده یا نبوده. این یک رساله هست. و دومی یک رساله هست به نام المسألة القیصرانیه فی تزویج النبی عایشه و حفصه. در واقع این دو موضوعی که ایشون بهش پرداخته و رساله تدوین کرده هر دوتا موضوعات چالشی بودند.
درسته.
اینا مواردی بودن که بالاخره مواضع شیعه تو اینجا بعد مشخص می‌شد.
خیلی مورد بحث قرار می‌گرفته همیشه. بله. در طول تاریخ.
از این زاویه ایشون این دو رساله رو تدوین کرده و تو رساله اول امی بودن و کتاب عدت رسول خدا رو حلاجی کرده و در کتاب دومش هم حکمت و تدبیر ازدواج اون حضرت رو با دختران شیخین،
بله،
تشریح کرده. اینا هر دو موضوع موضوعات مناقشه برانگیزی بودن که ایشون به طرح نظریاتش پرداخته. بنابراین من حالا این که میگم محتوای اینها مسائل خاص بوده، میخوام بگم که تاریخ صرف در واقع مد نظر نبوده. در واقع مطالبی مد نظر قرار گرفته که میتونسته به نحوی تو مباحث عقیدتی کمک بکنه و مواضع رو مشخص بکنه.
به نوعی پاسخ به شبهاتی بوده که اون زمان خیلی بهش دامن زده میشده.
بله. یعنی مسائلی بوده که مطرح می‌شده و در جامعه و مورد سوال بوده، ایشون سعی کرده که اینها رو از منظر شیعه بررسی بکنه.
بله.
اما چیزی که یاد کردم، ما کتابی نداریم در این دوره. چرا کتابی نداریم؟ یعنی این چه شده که ما
کتابی از قرن پنجم به ما نرسیده؟
پنجم به دست ما نرسیده. البته این ادعا اصلا ممکنه کسی بگه که من رفتم گشتم و یه تعداد کتاب هست. علل اجاله منم تو محدودهای جستجوی خودم میگم.
درسته.
ممکنه که یه موقع یه کتابی پیدا بشه مال اون دوره و بگه تا حالا تو به اصطلاح نسخه خطی بوده چاپ بشه و این فرض باطل بشه، بگن نه آقا این تعداد کتاب بوده، این حجم نوشته شده و این
در حقیقت تا امروز و در تحقیقات شما هنوز چیزی نیافتیم.
ما چیزی نیافتیم از این جهت باید توجیه بکنیم. من به گمانم میاد که در این دوره در واقع این دوره دوره فروپاشی دولت آل بویه هست، یعنی سال 447 دوره فروپاشی